و تحقیق و تحقیق و داری که همین خدود و تکمیم و حسب ذاتی نفسی این صحبت در کیفیت اشتداد در جوهر این رو مرحوم آخوند کلام صاحب تلبیهات را خودشون یک مقداری نسبت به این کلام رو باز کردن، البته خب اشاره خودشون کرده ولی به این تفصیل نه. مرحوم آخوند می‌فرمایند که برای توضیح این مطلب این مسئله خوبه، البته این نکتهش خوبه، نکته که تا به حال صحبت می‌شد خب این همه چیز زائد بود ولی حالا این جهتش جهت منطقی دارد که ما در تعریف حقایق اشیا دو نوع ما حقیقت در اینجا به نظرمون میاد که برای اون دو قسم یک ذاتی را ما تعریف میکنیم. اول نظر بر خود ذات هست که حد نفسه بدون تعلق او به امر دیگر و بدون ارتباط او با امر دیگر، یا از نظر تحصیل گذاری یا از نظر تحصیل پذیری ما به این مسئله کاری نداریم. فرض کنید که یک انسانی را شما که بخواهید بکنید، زید را بخواهید در نظر میگیرید، این زید اگر در تعریفش بخواهید کلماتی را بیاورید همون حیوان ناطقیتی شکل جنس و فصل و عوارض شخصیه خود او را تشکیل میدهد. بخواهید هم از خصوصیات فردی خودش تعریف کنید که به رسم و عوارض باشه، اون هم قد و طول و وزن و همون چیزی که مربوط به روز و کلیه و طبع. این یک قسم که به خود ذاتش برمیگرده. قسم دوم ارتباط این مسما را به یک امر دیگری، مثلا فرض کنید که این پدرش فلانیه، میگیم آقا زید کیه؟ میگیم زید فرض بکنید که همون کسیست که پدرش فلانیه، مادرش فلانیه و منزلش در اونجاست و دارای این خصوصیاته. الان ما به حیوان و ناطقیت رو کاری نداریم، حالا فقط به اون جنبه ارتباطش کار داریم و جایی که در فلان جا مشغول کار. یا فرض کنید که در این مسئله بنا و ملک که ایشون بنا و ملکی که ایشون اینجا مثال میزنن، ملک را به لحاظ اون به اصطلاح ارتباطش با اون مملکت و مثلا اجتماع میگیم که فردی است که حکومت دارد و سیطره دارد و تسلط امر و نهی دارد بر یک مملکتی و او را اداره میکند، مقام تدبیر و مملکت را در نظر میگیریم. یا در مورد بنا میگیم فردی است که این ساختمان را میسازد، مصالح را در کنار هم به شکلی قرار میدهد که یک هیئت ترکیبیه از اون ترکیب مصالح در نظر میاد. حالا این بنا فرض بکنید که از چه جنسی هست، انسان، حیوان، مثلا ملک، جن، باب، اینا کار نداریم، اون کیفیت تعلقش را از حیث تأثیر گذاری در اون ماهیت خارجی او را ما مد نظر قرار میدیم و برای اون تعریف میاریم. یا اینکه فرض بکنید که فردیست عالمه، زید عالمه، در فلان رشته تخصص داره، فلان علم درش تبحر داره. وقتی که میگیم زید کیست، میگیم کسیست که دارای خصوصیاته و این علمش اینطوری نه، دیگه از حیوان و ناطقیتش صحبت نمی کنیم. این ارتباطش را از نقطه نظر انفعالی با اون علم که دارد اون را در اینجا نشون میدیم. یا اینکه نه در تعریف ما هر دو خابیده، یعنی به دو لحاظ این مسئله لحاظ میشه، هم به جهت خودش جهت ذاته و هم به جهت اون ارتباطش با امور خارجی. در اینجا اتفاقا نفس را از این قبیل به حساب میارد، نفس را از این جهت به حساب میارد. در کلام بوعدی اگر شما ملاحظه کنید، وقتی که راجع به روح و نفس صحبت میکند، او را یک ورقایی به میشمارد که از آسمان تنزل میکند، از اون عالم اعلا تنزل میکند و میآید و تعلق بدن پیدا میکند، که در اشعار ایشون حبطت الیک من المحل الارضی اشاره به این مسئله است. ورقا و ذات و تعزز متمن محجوبت من کل به مغلط عارفی و هیلتی سفرت فلان تفرفه. این مسئله به این شکل هست که اون جنبه ذاتی خودش در اینجا مورد نظر قرار گرفت، ولی چون این نفس می آید و به بدن تعلق پیدا می کند، ما می بینیم که در تعریف جنبه بدنی هم خوابیده. نفس یک حقیقت مجردی است از عالم اعلی حضور پیدا می کند و می آید و نفس را در بدن را در تحت قدرت خود می گیرد و قوای بدن را به کار می اندازد و تدبیر او را می کند و بقا و حیات بدن به واسطه او تحقق پیدا می کند. این هی بدن در اینجا در تعریف نفس آورده شده، بدن را این کار می کند، تدبیر می کند، زندگی بدن را اداره می‌کنه. به طوری که اگر نفس را از بدن بگیرن، بدن همینطور به شکل یک مرده‌ای در روی زمین می‌افته. خب این در اینجا دو جنبه رعایت شد، هم جنبه ذاتی خود نفس که مسئله تجرد اوست و یکم جنبه تدبیر او نسبت به بدن که جنبه تعلق او به ماده است. این مطلب روی این جهت مرحوم آخر می‌فرمایند که در توجیه کلام صاحب شرودر چیز مطالعات مرحوم شیخ اشراق در توجیه و این را بگیم که همانطوری که خود این نفوس مجرد اینها از نقطه نظر تأثیرشون این از اون جایی که اینها دارای تأثیر هستند و تأثیرشون به صورت قوا و به صورت خود اون تدبیر در خارج ظهور پیدا می کند، پس باید جنبه اون تدبیر شدید باشد که بتواند که اون خصوصیات متبقیه از این تدبیر را در خارج تحقق ببخشد. اگر نفس نتواند تدبیر کند به واسطه مرضی، به واسطه زهولی و سایر مسائل، حالات ممکنه برای انسان پیش بیاد، نفس از اون قوه تدبیر خود ناتوان بماند. در بعضی از موارد اتفاق میفته که خب چه به واسطه حالات مرض یا به واسطه حالات روحی، اون جنبه تدبیر اون درش ضعف پیدا میکنه. بوعلی در اینجا خودش هم کلامی داره، بله میفردیشون میفرمایند که در بسطلا وقتی که خودشون داره اتصالت شده بود، سوال کردن شما که خودتون چیز هستید، طبیب هستید و این بیماری هم بیماری نیستش که غیر قابل علاج باشه، صدها نفر رو شما علاج کردید در حالی که دیگران عاجز بودند. ایشون جوابی میده که میگوید نفس دیگر در تدبیر خود ناتوان مونده، یعنی این عقاقیر و این عشا و امثال ذالک و ادویه در صورتی مؤثر است که نفس اون زمام تدبیر را به دست بگیره. وقتی اون از نظر تدبیر ضعیف بشود، شما به جای فرض کنید که یک استکان از این ادویه اگر یه خمرم تو شکم یا اون طرف بریزید فایده ای نداره، اون بالاخره این نفس است که این خواص را میگیرد و به توسط اجهزه‌ای که دارد و وسایلی که آلاتی که دارد اون را در جای خودش قرار میدهد. وقتی که نفس نتوانست تدبیر بکند به واسطه یه علدی، و اینکه دیگه داره پروندهش بسته میشه دیگه، بنده خدای این برش میکنن اون برش میکنن و نمیتونن رویش پمپ میذارن و خونش رو به چرخونن و دماغش یه سوراخ میکنن و کلش بلار میکنن، بعد بعد داره میمیره دیگه، بیولش کنی بذاری خودش همینطوری رد شد. این ور اون ور دیگه نفس فایده ای نداره دیگه، غیر از زجر کشیدن بنده خدا چیزی نداره، اثری نداره. خب این در این صورت دیگه کاری بر نمیاد، از دست او دیگه کاری بر نمیاد و نمیتواند دیگه اون عواقب و اون ادویه نمیتوانند دیگه تأثیر بگذارند. پس بنابراین ما میبینیم همین نفس از نقطه نظر تدبیر شدت و ضعف دارد. گاهی اوقات این نفس در تدبیرش اونقدر قوی است که شخص بسیار با نشاط سرحال حرکت میکنه، دست و خیز میکنه، توی خیابون راه میره، میدوه و خیلی با نشاط اینها است. بعضی از اوقات نه، میبینیم که سر و کلا میدونه و نمیدونم میگن آقا پاشو برو اونجا، اینجا گرما، میگه که با تنبل برو به سایه، به سایه خودش میآید، یه دو قدم بلند نمیتونه بشه به اونجا. یه وقتی ما میرفتیم او، ما یه زمانی بود که نفس جوهر خودش زیادی به اشتداد شده بود، ما میرفتیم او تازه نماز صبحمونو بعد از یک ساعت راه پیمانی نماز صبحمونو وسط خوبی امامزاده عبداللهی بود تو وضعی بعد از یه ساعت دربند رفتی بالا اونجا ایمان سمت چپه میرفتی نماز صبحمون اونجا میخونده، بعد وقتی میرفتی اون برمیگشتی تازه مرحوم آقا صبح انداخته بودن و مازن صبحونه میخوردن، یه وقتی اونجور بود. الان جناب مستطاب سرور معظم میگن آقا بیا بریم راه پیمایی مقای خورو، میگم شما لعبز من بریم ثوابشو به ما بدهیم. یه دفت اومد که پشمون شد درست شد. خب بنده این مسئله اشتداد جوهری رو خب بنده میفهمم، این قسمت از ملموسه، خلاصه محسوسه. اما نعمره و ننکه صفل خلق، این قایدش این هست. بعدم خودم با خودم حال شا زورکیه حالا آدم پاشه خیلی مثلا مثلا خب دیده هر وقتی که سرحال شده این اون موقع، اون موقع خب آدم خودش چیز می. این قضیه اشتداد، اشتداد چیه؟ این اشتداد و ضعفی است که نفس در تجوهر خودش پیدا میکنه و این اشکالی نداره، از این نظر مسئله به اشکال برخورد نمیکنه. خدا مرحوم آخوندم از این نقطه نظر تایید میکنه و تحقیق و ذالک که چطور این مسئله اشتداد جوهری این وجود خارجی دارد. ان الحدود قد تكون به حسب ذات فی نفسه، حدود و تعریفات گاهی اوقات به خود ذات برمیگردد، به خود ذات زید. زید کیه؟ حیوان ناطقه دیگه، با زبون بسته میخوره و میخواه و نفس میکشه، به خودش. و قد تكون به حسب نسبت ها الی امرن، گاهی اوقات این حدود به خاطر نسبت اون ذات به یک شیء دیگه است، یعنی به لحاظ اون نسبت ما تعریف میاریم، به خود ذات کاری نداریم، هر جانبنده میخواد باشه باشه. وقت تکون رو به حسب ها جمعه، گاهی در حدود هر دو جنبه لحاظ میشود. میگیم زید کیه؟ میگیم زید حیوان ناطقی است که دارای این حرفه و این علم و این خصوصیاته. ببینید حیوان ناطقی است که این دارای این خصوصیات است. حیوان ناطقیش به ذاتش برمیگرده، اون قضیه این خصوصیات هم برمیگرده به اون تعلقات او، نسبت او به اون خصوصیت و اوصافی که داره، ولیکن به اعتباره، به حد و اعتبار. فتحدید الملک و البنا در تعریف ملک و بنا من حیث و حقیقت ما شیعون، خود حقیقت این دوتا همون حیوانیت است و فصلش، این یه مطلبه. و من حیث و کونه ما مضافن الی شیعون شیعون آخر، و از حیث این که اینها تعلق به امری دارن، اون مملکت داریست، بنا هم تعلق به بنا و ساختمانه، اون اینها یه شیع دیگر هم. فیؤخذ المملکت و البنا فی حدیه ما بل اعتبار ثانی لا بل اعتبار اول. خب این به اعتبار دوم این مملکت و بنا رو ما در تعریف این دو میاریم. و کل من الاعتبارین ممکنون انفکاک عن الاخر، هر کدوم از دو اعتبار رو میتونیم از دیگری منفک کنیم، یکی رو بیاریم در تعریف اون یکی رو نیاریم، یا اینکه فرض بکنید که اون یکی بیاریم اینو نیاریم، یا هر دو رو با هم بیاریم. بله، میگم آقا ملک به چی میگن؟ میگیم جانبنده ایست، حیوان، که این حیوان واقعا حیوان ها، این حیوان هیچی نمیفهمه، فقط و فقط من. بله، البته خب ما منظورمون این پادشاهان خارجن، یعنی اینهایی که سابق بودن و ظلم میکردن و اینها که فقط دنیا را میخوان، نه اوبارا، اینها یک حیواناتی هستن که چیز عجیبی، من یک چیز عجیب که نه، من در حالت شنیده بودم این قضیه را، الان میمدیم تو را گفتم که در اینترنت نگاه میکردم دیدم که نوشته یک شهری هست در فرانسه، الان هم هست، همین الان هم شهره هست، خیلی خوب، عالی، انشاءالله خدا قسمت. بله، در اونجا چند ماه در سال لخت مادرزاد بودن قانونی است، یعنی قانون مجلس تصویب کرده که می توانن انسان کما ولدت و اما داریم کسی که بره فرض کنید که زیارت کنه فلان، یخ رو جنبن زنوبه در مورد روز عرفه داریم، کسی که روز عرفه را درک بکنه یخ رو جنبن زنوبه هی کما خرج من امه، همینطور آدم که از مادر میاد با شلوار که نمیاد، با لباس زمستانی که نمیاد و تابستانی، همینطوری راه. و اینها خرس گنده ها همینطوری قانونه، اصلا قانونی که میتونه، وقتا من شنیده بودم که در افریقا جایی هستش که بنده خودم موفق نشدم به زیارت، ولی تا نزدیکیش رفتیم، تا حدود 200-300 متری رفتیم، ولیکن موفق نشدیم، چون دیدیم خیلی اوضاع بده. وقتی که اینها میگن که اون گفتن که آها اون پشت اون درختاری که میبینین از اونجا شروع میشه، گفتن خب بسه، ما شما را چون عدل میدانیم و مبسط، ما اون اخبار شما را که به عین و علل عین شما اخبار کنه حسی نهدی، اخبار حسی شما را چون ما چیز میدانیم کفایت میکنن، این نیاز نیست، برگردیم، برگشت، محظوظ نبودیم نصیب ندارد. و اینها نه تنها سیاها نیستن، نبودن، گفتن که سفید پوستان مثل فرانسوی ها و امثال داله، به خصوص فرانسوی ها هم هستن و به وفود و اصلا در اینجا به ساتی و بقیه هم میان تماشا میکن. این قضیه بود که اونجا دیدیم، در چند جا دیدن گفتن که هست، در جاهای دیگه هم خب دیدیم، شنیده بودیم که مثلا در کشورهای خارج حمام‌هایی هست که در اونجا حمام‌های عائلی است و در اونجا قانون این است که بعد چون لباس کثیفه و خب میکروب داره، ویروس داره، اینها خوب نیست با لباس کسی وارد بشه، و لذا اونجا خب در این بلکه‌ها و حمام‌ها اینها همه لباس‌ها رو در می‌آورند و این به این نحوه هست. ولی دیگه ندیده. یا اینکه در تظاهراتی که مثلا گاهی شده امروزه، اینها افرادی هستند که مال قرن 1400 هستند، یعنی مال افرادی هستند که از نظر فکر و از نظر عقل و از نظر رشد عقلی با 1400 سال پیش فرق کردن و احکامی که مراجع اعظام فعلی دارن اینها را تغییر و تبدیل میدهند و ارث و یکی میکنند و فلان میکنند و میگن، یا افرادی که دارن میان و میگن که این احکام مربوط به 1400 سال پیش الان دیگه عوض شده. بنده میخوام این را بگم که بله درسته، واقعا هم برای این آدم های این زمان هم باید این احکام را آورد که اونقدر از نظر عقلی رشد پیدا کردن که دیگر هیچ نوع حجاب و مانعی، که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برگید، هیچ حجاب و مانعی را بین خود و بین دیگران احساس نمی کنند و همون جنبه توحیدی در اونها اونچنان قوی شده است که در شوارع و در اماکن عمومی اینها می شود که ظاهر میشن و حرکت میکنن و تظاهرات خودشون را لخت مادرزاد انجام میدهن. لا اله الا تناکم را کنا معهم فنبرد و فاوستن از من در صدی را درست شد. اینا این دو انجام، اما این دیگه ندیده بودیم که قانون وضع کنن برای این مسئله در کشور فرانسه مهد تمدن و اینها قانون وضع بشه که در این چند ماه در این شهر این قانونی است. حالا اون حیوانی که داره میاد بیرون و زنبیل دستش گرفته است، اگر مشاهده بفرمایید زنبیل دستش گرفته است و همینطوره داره از تو فروشگاه داره نمیدونن جنس میذاره، خب او قانونگذار، او اخر از این به تعقل تلقیل اخر یا اولاق اعلق از این فرق بکنیم که کسی که داره میاد این را انجام میده. اینها واقعیت های خارجی ها وقت میگن انسان امروز رشد عقلی پیدا کرده، از کجاش؟ این رشد عقلی از کجا زده بیرون؟ این عقل ها مثل این که اینا بالا و پایین ها جاش رو عوض کردن رشد عقلی پیدا کردن. بهشون میگفتن بابا صد رحمت به زمان جاهلیت، آیه قرآن میگه ما کان صلاتون فعل و مکان و تسکه، اینها به خاطر خدا لباس در می آوردن اون عربای جاهلی، میگفتن ما در لباسی که معصیت کردیم اون لباس قابل برای حضور در مسجد الحرام نیست و باید در آورد و بدون لباس باید چیز کرد به خاطر اون گناهانی که شده، یعنی حتی عریان بودنشون در اون موقع که اینها مسخره میکنن و میگن که این عربا در اون موقع عریان بودن، الان امروز میگن اونم تازه به خاطر یه جنبه دینی داره اعتقادی داره. اینا چی؟ همینطوری بیشعروار و خالون در میان فرض بکنی که را میفتن و میره. این نشون میده که اونها که این حرفا رو میزنن اونها خب حالا نفهمن، اینهایی که میان حرفای اینها را نشخار میکنن و روشن فکرها و امثال ذالک و یا متدینین و فتوا دهندگانی که اینها میان و تحت تأثیر اونها، اینا چرا؟ اینها چرا باید نسبت به این مطالب اینقدر نفهم باشن و تشخیص ندن که این قضیه سیر قهقرایی به خود و اینا همش به خاطر همینا، این به خاطر این است که نفس بشر این نفسی است که باید در تحت عقال در بیاد، عقل از عقال یعنی جلو میگه، عقال قاطر و خرینا نمیگه، عقال میزنن دهنی که اینها تمرد نکنه. نفس بشر همینه، باید در تحت عقال در بیاد، اگر در نیاید بغیان میکنن چه حاکم اسکندر و فرض کنید که چنگیز و تیمور و اون به اصطلاح نیرون و هیتلر و صدام باشه در یا اینکه حاکم فعلی باشه صدام و امثال صدام و افراد و اینهایی که در چیز هستن و اصطلاح امروزه هستن همه اینا داره نفس هستن و نفس سرکشی میکنه و هرچه اسباب و ادوات بیشتر در اختیار او قرار داده بشه سرکشیش بیشتره که در مسائل اخلاقی که در مسائل فرض کنید که مسائل غیر اخلاقی مثلا مسائل اجتماعی چه در اعراض چه در تعدیات در همه اینها این نفس حد یقفی نداره و همین حرف همه حرف های چرند و بی خود دیگه. و کز البدن و تدبیر او یؤخذ فی تهدید نفس لا من حیث ذاتها، نفس ذاتش مجرد است، ارتباطی به بدن ندارد. دلیلش این است که از بدن مفارقت میکنه و حقیقتش بل من حیث نفسیتها و تحریک و تدبیری، بلکه از حیث نفسیتش یعنی همون جهت تعلق بدنش و تحریک تدبیری بدن. و این کانت ذاتیت و نفسیت و ممایت سبر و بین هم المغایرت و المفارقه کن نفوس المجرده یخالف الحد من جهت الماهیت و الذات للحد من جهت الفعل و تحریک. اگر ذاتیت که خود حقیقت شیء باشد و نفسیت که جنبه تعلق به غیر باشد از اون مواردی هست که ممکن است ما بین اون دوتا مغایرت و مفارقت تصور کنیم، مثل نفوس مجرده، نفوس مجرده اینها تعلق به بدن ندارند و وجود اونها وجود تجرد است. نفوس غیر مجرده که نفوس ما هستن اینها تعلق به بدن دارند. این اگر اینطور باشه یخالف الحد من جهت ماهیت، ماهیت از جهت حد از جهت ماهیت و ذات مخالف است با حد از جهت فعل و تحریک. یعنی ما برای نفوس مجرده یه تعریف میاری، برای نفوسی که تعلق به بدن دارن مثل ما یه تعریف دیگه میاری. و لم یکن کذالک، اگر اینطور نباشه، بل یکون الوجود الذاتی عین الوجود النسبی، وجود ذاتی عین همون وجود نسبی که بعض القوا و نفوس، مثل بعضی از قوایی که در انسان، غرایزی که در انسان، صفاتی که در انسان، شهوات و امثال ذلک، و همینطور خود نفسی که اون نفس جنبه تعلق بدن را دارد. چون نفس هم داره مراتب مختلفه، یعنی نفس مادون، اون نفس آخرین حد، اون انزل و ادنای از همه نفوس، حیث ان حقیقت ها فی انفسها، حقیقت اینها در ذات خودشون عین کونها محرکت و شی، حقیقت این قوا و نفوس در ذات خودشون عین همون این محرکیت اونهاست، عین همون تحریک اونهاست. یعنی شهوت، غریزه شهوت، غریزه غضب و غرایز دیگر چه محسنه چه غیر محسنه در ذات انسان، حقیقتش همون حقیقت تعلق بدن است. خودش او که چیزی نداره، اگر بدن رو بگیری که چیزی نداره، یا متعلق به شیء است، یا تحریک میکند یا تعلق دارد، مربوط میشه. فالحدان متحدان فیها من غیر اختلاف، هر دو حد در این مورد اختلاف دیگه ندارن. یعنی هر دو حد چه به خودش برگرده چه به تعلقش به غیر برگرده میشه چی؟ میشه یکی، زیرا حقیقتی جز جنبه تعلقی در اینجا نداره. ولا بد فی تهدیدها، در تهدیدش من اخذ ما تعلقت یبهی علایه و چنکان، باید اون موردی را که این درش اثر میگذارد یا وابسته به اوست، اون مورد را باید در تعریف آورد، اونو بایستی که در تعریف ذکر کرد. و کما ان کثرت الافاعیل بنائیه، کثرت فاعل های بنائیه، یستدعی کون البنا فی کنی بنا ان شدیدن، فی کنی بنا ان شدیدن کاملا، استدعا میکند که بنا در بنا بودن شدید و کامل باشه. یه بنا رو شما در نظر بگیرید، هم فکرش فکر قوی است، هم بنیش بنیه قوی است، هم وقتش وقت قوی، خارج تمام این افعال باعث میشه که این بنا دارای بنا شدیدی باشه. حالا یه بنایه که فرض کنید که دست بزنید گوشش، فرض کنید که ریشش برمیاد، نمیدونم که چرتی خودم خیلی هم سر حال نیست، از وقتش هم نمیدونم ساختنش خودم دیر شده، نمیدونم بالا میشه میگه مشتی یک یه آجر بده، آجر دستش میاد، حالا من این آجر کجا بذارم؟ بذارم سرت، بذارم اونجا. این در بنا بودن معلومه افاعیل افاعیل شدیدی نیست، اما وقتی که ساخته و پرداخته شد اون وقت عرض کنم که مسئله جوری دیگری خواهد شد. فکزاده کسرت الافاعی، زیادی افاعیل تدبیری یه نفس ایجاب می کند که نفس در نفسیتش یعنی در تدبیر شدید باشه به نسبت به نفوس دیگر که اونها اونطور نیستن. خب اذا تمهد ذالک فنقول، وقتی که مطلب روشن شد دیگه مسئله روشن میشه. لما ثبت وجود نفوس و قوا مادیت و ذوات و الافائی، وقتی که ثابت بشه وجود این نفوس و قوایی که همزاد اینها مادیه، چون تعلق به بدن داره، مثل غریزه شهوت، غریزه غضب، غریزه فرض کنید که این غرایز تدبیر بدن، مزاجهایی که در بدن برای بقای نسل و بقای حیات خداوند به ودیعه قرار داده، تمام اینها به معنا ان وجود وادیت ثابت بشه، به معنا ان وجودات ها فی انفسها، وجوداتشون در ذات خودشون این همون وجودات تعلقیه هستن به اعیانشون، بلا مفارقت ذهنن ولا خارجن، نه از نظر ذهنی شما میتونید انفکاکی بین اینها و بین اون متعلقشون بیابید، خارجن هم همینه دیگه. شما در غریزه شهوت چه تصوری دارید؟ یه تصور مادی دارید دیگه، باز نفس و روح فرق میکنه. شما نفس و روح را جدای از بدن هم تصور میکنید بخواه، ولی شهوت را چطور جدای از بدن میشه تصور کرد؟ پس این یه قواییست در عین این جنبه، این حالت اصل و منبع و ریشه، یعنی جنبه تجردی داشتن، این جنبه تجردی خالی نیست، این جنبه تجرد متعلق به ماده است. ماده رو ازش بگیرن خودوان که محو خواهد شد و نیست خواهد شد. این وجودات این وجود فیکون و حد و کل واحدت من و حد هر کدام اینا به حسب عهد الاعتباره، چه خودش را در نظر بگیریم چه وجودش را در بدن در نظر بگیریم و تعلقش را بدن، این حد دیگری هیچ تفاوتی نمی کنه. ازلا مقایت و نل اعتباره، چرا؟ چون هر دو ظرفش ظرف ماده است. و اینام اعترفو به ان الافائیل، بزرگان اعتراف کردند که افاعیل یجب و اخذها فی حدود القوا، باید اون افاعیل را در تعریف های قوا به کار برد. لما ذکرنا، به خاطر همین، یعنی وقتی که یه شیء فاعلیت دارد در یکی، باید اون جنبه فاعلیت نفسانی و بدنیش را در تعریف او به کار برد. در غضب وقتی شما تعریف غضبی میگن هیجان و نفس عند مواجهت ما لا یتوقع، این نفس تهییج میشه، فرض کنید نفس به در وقتی که باشه ای که غیر متوقع، خب این معلومه مسئله مادی دیگه، این وقتی که انسان در غیر از در یه مسئله مادی برخورد میکند، یا مثلا فرض کنه احساس میکنه، یا فرض کنید که العلم ادراک العلم و احساس العلم، احساس العلم عند مواجهت ما لا یکون ملائما للمزاج و طبع، که شما احساس ناراحتی میکنید در وقتی که یکی یه سوزن فرو میکنی، آه چی بود؟ چی کار کردی آقا؟ ببخشید نازم بعضی افتا سوزن از آدم میاد نمیبینه میشینه رو سوزن، یا میخی باشه میشینه رو میخ، نه بالاتر، درست دردش میاد. این درد آمدن مال چیه؟ مال اینه که چش شما نکرده، حتی که نمیشه نشست، چشش وا نکرده، خلاف اونی که ملایمه با طبع است به او عارض شده. اما اگر همین میخ موافقه با طبع باشه، هیچ وقت هم دردش نمیاد. مثلا طرف سر کردنه، وقتی سر بکنن دندون رو سر بکنن، اینا هر چی هم بکنن، استخونم بکشن حتی فک بیرون، طرف چی نمیفهمه. مثلا یا اینکه فرض کنید وقتی جا سر بکنن آپاندیس رو عمل میکنن، یکی میگفتش که ما رفتیم آپاندیس رو عمل کردیم، آپاندیس یا فک رو میگفت من هر چی فکرم را متمرکز کردم که این چاقو کی به پوستم بخوره نفهمیدم. یعنی اونچنان بی‌حسی پیدا میشه که هر چی میگفت فکر کردم اون لحظه‌ای که چاقو داره میزنه میگه نفهمیدم. درست شد؟ این میشه که میشه ملایم. اما اگر فرض کنی که نه بی‌حس نکردم، تا چاقو میزنم فریادتون سقف میاره پایین، این چون در اونجا ملایمت نیست، ملایمت باید اول ملایم کرد محل و مسئله رو بعد چاقو زد. خلاصه چرا این مسائل ما تلمیح دارد بشه؟ و انهم بله، و قد علم ان کثرت الافاعیل، کثرت فاعل های متعدده استلزام دارد شدت قوه فاعلی را از حیث فاعلیت. چند فاعل در این مسئله میخواد تأثیر بذاره، یعنی ببینی سه تا فاعل هست، دو تا دیگرش نیست، درست شد؟ قوه داره برای بنایی ولی نشاط نداره. خب الان یه فاعل کم شد، نشاط داره. حالا یا مثلا فرض کنید که نشاط داره برای بنایی و قوام داره، ولی حواسش یه دیگه است، زودتر تمامش کنیم، یا مثلا چیز خوب بود نمی اومدیم، میبینید که کم شد. یا مثلا از اون نظر قوای دیگرش این مثلا چیزه، این مثلا کم داره. شد هر کی افاعیل بیشتر باشه، فا جنبه فاعلی بیشتر باشه، تأثیر خارجی این فعل شما می‌بینید بیشتره. و تلک الحیثیت و به عینها حیثیت و ذاتی ما ذکر کردن، این حیثیت به عینه همان حیثیت ذات است در اون که ما ذکر کردیم. یعنی حیثیت ذات هم همینه، اون هم در از نقطه نظر تأثیر ما می‌بینیم که اون به همین نحوه و وضعیت اون ذاتش همین، یعنی خود ذاتی که موجب این داره، این ذاتی که این متلبس به این افاعیل هست، اون ذات هم همین حیثیتو دارد. چرا؟ چون الان اون ذات در ذاتیت خود شیئش ما صحبت نمی کنیم، در تعلقش ما صحبت می کنیم و در ارتباطش به خارج ما صحبت میکنیم. پس همان حیثیت افاعیل را ما برای ذات هم می آوریم و همان تعریف را برای ذات می آوریم. و معلومان ان هذه القوا به عینها مباد فصول ذاتیه لحقائق الاجسام طبیعیه، معلوم است که این قوا همان مبادی فصول ذاتیه است، مبادی فصلهای ذاتی است، یعنی منشأ فصلهایی است که موجب اون بروز و ظهور خارجی است برای حقایق اجسام طبیعی که المتخالفت و بالقوا و صور، که متخالف هستند با قوا و صور. یعنی اون اجسام طبیعی به واسطه قوا اینها تخالف پیدا میکنن و صورتشون لا بالجسمیت المشترکه بین الجمیع، از نقطه نظر جسمیت اونها فرق نمیکنن. جسمیتی که بنا، جسم بنا با جسم فرض بکنید که یه خیاط یکیه، تفاوت نمیکنه، چون هر دوی اینا دارای خصوصیتن. ولی کاری که خیاط میکند یه چیز دیگه است، تخالف دارد. کاری که بنا میکند اینا تخالف، این خلاف میکنه. بنا کاری که میکند اون ظهورش ظهور این به اصطلاح دیگری است در پارچه و اینا اثر میذاره. کاری که بنا میکنه ظهورش ظهور در ساختمان و اینهاست. پس بنابراین از نظر جسم اینها با هم دیگه فرق نمی کنن. از نظر قوا و صورت تفاوت می کنن. اون یه نحوه کار انجام میده، این یه نحوه کار انجام میده. فتفاوت فیها بالکمال و نقص فی جوهر الذات یوجب التفاوت فی الاجسام النوعیه به هذا الوجه. تفاوت در این قوا و افعال در این قوا و ذات به کمال و نقص به واسطه کمال و نقص هرچه که در این مبادی این فصول کم و زیاد باشه، اون ایجاب میکند که خود تجاور ذات وقتی که مختلف باشه اختلاف در اجسام نوعیم به این وجه پیدا بشه. فرض کنید که شخص وضعیتش فرق کنه، یکی مثلا دارای مثلا و حالت روحیش حالت نفسیش در تدبیر اقتضا میکنه که این از نقطه نظر جسمانی شاداب بشه، او یکی از نظر تدبیر نفس دارای اشکالات شما میبینید نحیف میشه، ضعیف میشه، سالم میشه، نمیدونم چیز میشه، سست میشه، متحرک میشه. این اختلافی را که ما در اجسام میبینیم به واسطه اختلافی است که در مبدأ پیدا شده. اون مبدأ که همون ذات خود این به اصطلاح نفسی است که تعلق به بدن دارد، اون دستکاری شده، بروزات و ظهورات بدن هم میبینید فرق میکنه و هر کدام از اینها یک صورت دیگری دارد. اینجاست که ما در احوال اشخاص ما میتوانیم از ظاهر اونها به اون جنبه نفسانیت اونها پی ببریم، از حرکات اشخاص میتونیم به اون جنبه نفسانیتشون پی ببریم، از سکناتشون، از کیفیت تکلمشون، از کیفیت برخوردشون، از رفت و آمدشون، از سر و سیما و صورت و اینهاشون ما میتونیم به این قضیه پی ببریم. این چیزهایی که دارد آثار جمال تو در دیده هر مؤمن، آثار جایات جلال تو در سینه هر کافر، این به خاطر همین قضیه که وقتی که انسان از نقطه نظر ایمان و از نقطه نظر تجرد این یک مراتبی را همینطور طی می‌کند، شما این آثار را در ریاضت‌ها و در مراقبت‌ها و در کیفیت برخوردها در چشم شخص می‌بینید. یه نگاه بکنن اهل فن به شخص، از اون چشمی که نگاه به چشم بکنن می‌فهمن که این کیه و چیه و چه مطالبی در پشت این پرده هست. یا اینکه فرض کنید که کسی صحبت میکنه، از نحوه صحبت کردن او و از نحوه تون صدایی که از حنجره او بیرون میاد شما میتوانید به خبث ذاتی یا به اون چیز او و مراتب اون جهت این چیز رو میتونید مراتب سکونت و طمأنینه و آرامش رو میتونید پی ببرید. بعضی همی که صحبت میکنه به مرتبه انسان منقرب میشه و اصلا نشون میده که خوبه قوقاییست در این نفس، قوقاست در این سینه و در این نفس مسائلیست که به این محوه بروز میکنه. این چیز طبیعیست، چیز طبیعیست که خداوند این تأثیرات را نه تنها در کیفیت اطعمه و اشربه بلکه در کیفیت افعال انسان قرار داده و اون افعال هر کدام از اینها یک تأثیری در نفس بخواهیم نخواهیم میگذارد، چه بخواهیم چه نه. تشخصش همان حقیقت مجرده است که دار نه تشخص بعد از ظهور نیست، ظهور بعد از تشخص است. با تشخص نباشه ظهور، اول تشخص و تعیین هست، وقتی که او هست وقت برود و ظهور داره، برود و ظهورش هم یک کم یا زیاد بسته به اون میزان خود شخص. اینی که شما میگید این شی ظهور دارد یعنی چی؟ یعنی هست. اینی که شما میگید من این کتاب را میبینم یعنی چی؟ یعنی قبل از دیدن من بوده. با دیدن شما که کتاب خلق نمیشه، یعنی بوده. مثلا شما ندیدید، تاریک بوده، هوا تیز بوده، بس کنید که این بوده. حالا شما چه ببینید چه نبینید، این کتاب یه هویت خودشو داره. این کتاب کتاب حکمت متعالی است، این هم کتاب کتاب تهذیب، دو ماهیت مختلف هستن. میگیم که این کتاب فرض کنید که درش از مسائل حقایق وجود و عدم این در این کتاب آثار وجود صحبت میشه، در این کتاب آثار و تکالیف ظاهری مکلف از این کتاب صحبت میشه، از دو مبحث مخالف مخالفه به ذات برش هست. وقتی که ظهور پیدا میکنه، ظهور خارجی به این معناست که در مرعا میاد، در منظر میاد، در مرعا میاد، منظور میشه. ولی هازا این خود ذات خودشه، این تعریف خودشو داره. نفس انسان مجرده که به بدن تعلق بگیرد یا به بدن تعلق نگیرد، این تجرد خودشو داره. لذا وقتی که از بدن مفارقت بکنه بدن میفته، ولی نفس هست، دیگه جنبه تربیه نداره دیگه. این که الان نفس هست یعنی چی؟ این یعنی خودش یه تشخصی داره و یه تعیونی داره برای خودش. با اون تشخص و تعیون گاهی اوقات یه مسئله دیگری اضافه میشه که عبارت از تعلق بدن. گاهی اوقات اضافه نمیشه، مثل همین خودش تنها بدون تعلق، که خب در اینجا خب کیفیت بیان مسئله فرق داره. بو علی میگه این قبلا بوده، قبل از تعلق به بدن، و بعد در موقع ثم انشأنا آخر هم آخر آمده و نزول پیدا کرده و به این بدن ملصق شده یا متحد شده یا حلول شده، هرچی بالاخره یک نحوه تعلقی به بدن گرفته. درد متعدهین و امثال ایشون، اینها عبود را قائل نیستند بلکه تکامل جوهری را برای نفس قائل هستند، که این از جسمانیت الحدوث این تکامل جوهری پیدا میکنه تا به روحانیت البقا میرسه و جنبه فعلیتش دیگه روحانیت محض است بدون دخالت مادی. این هم یک قسم. سوم همونی که قبلا خب ما گفتیم که در جمع بین این دو هست، که از این نقطه نظر مسئله هر دوش در اینجا مورد لحاظ قرار میگیرد و در آن کیفیت ثابتاتی که ما در جنبه علم ربوبی علم الهی در صحبت شد، نحوه تحقق عینی اشیا در اونجا صحبت شد، که در همه اونها اون وجود عینی اشیا همه به نحوه تحقق در علم انائی هست، منتها از اونجایی که حیثیت خارجی و جهت خارجی نیاز به وجود زمان دارد، از این نظر اون حیثیت خارجی از دیدگاه ما مخفی است و باید به اون حد خودش برسد. رسول خدا که در روز فلان از ساعت فلان و دقیقه فلان و ثانیه فلان در مکه متولد شد، از دید ما در یک همچنین وضعی متولد شد، ولی از دیدگاه علم عنایی متولد شده بود، متولد شده از متولد خارجی شده، خارجان از متولد شده. چرا؟ اونجا عالم ثابتاته. در علم ربوبی همه چی ثابته، ولی در نگاه مادی و ظرفیت مادی چون خود ما ماده هستیم، نمیتونیم یه چیزی که غیر هنوز تحقق مادی پیدا نکرده ما رو ببینیم لمس کنیم. ما که الان وجودمون وجود زمانی است، آیا الان میتونیم فردا را بفهمیم؟ نه، و صبر کنیم، صبر کنید، ظهر بشود و عصر بشود و شب بشود و صبح بشود، اگر زنده مادی و اون تجاوز اشتداد جوهری اون بقا محفوظ مان، اون موقع ما ببینیم ها فردای پنجشنبه ارادی فردا درس نیست، فردای پنجشنبه این به چه شکل خواهد بود؟ خورشید به چه شکل خواهد بود؟ زمین و آسمان به چه نحو خواهند بود؟ الان نمیتونیم بگیم هیچ نمیتونیم. اما برای کسی که از این مسئله ماده بیرون آمده، همین الان فردا را درک میکنه. الان چطور شما دارید الان درک میکنه؟ نه اینکه میفهمید. فهمیدن دوتاست، فهمیدن هم خودش مراتب داره، یعنی که الان میفهمید میبینید جرک میکنید، یعنی در واقعه خودتون هستید، خودتون در این زمین هستید، اون اولیاء خدا درک میکنن، یعنی در واقعه هستن، یعنی که بدانن که فردا چه خواهد شد. یه مسئله هست، یه مرتبه هست، اونو به من هم بگن همینه. یکی بیاد من یک صادق مصدقی بیاد بگوید که فردا یه همچنین مسئله اتفاق میفته و منم یقین میکنم که اتفاق از اون حرفش از خور نداره، یعنی برام مسلمه، تجربهش کردم، امتحانش کردم، مسلمه برام، خب یقین میکنم، ولی درک نمیکنم. درک مطلب دیگه، درک رو الان میکنم. الان ساعت 8:20 و 2 دقیقه آه 10 ثانیه سر 12 الان رو الان درک میکنم، یه دقیقه دیگه هم درسیم، بعد این عقربه به چرخه 60 ثانیه میگرده تا اون درس. این فرق بین ما و بین آنها.
خب
اون برگشتش هم توی معنایی